بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و طبق معمول روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم. انشالله از این فرصت استفاده کنید. هر گونه سوال شرعی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما زیر نویس میشه. قدم اول تلفن هست. چه عزیزانی که در ایران هستن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، زنگ بزنن، تماس بگیرن و سوال بپرسن و انشالله پاسخگو هستیم. راه دوم که به راحتی میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق فضای مجازی ایتا یا واتساب، اینها هست که میتونید پیام بدید و انشالله سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. اگر میخواید عضو کانال شبکه بشید، یک کار خیلی راحت و ساده برای عزیزان که در ایران هستن، عدد 313 رو پیامک بکنید به سامانه پیام کوتاه 3015-1515. به صورت اتوماتیک شما عضو کانال شبکه خواهید شد و خب میتونید از همه بخشهایی که مربوطه به شبکه ولی عصر هست استفاده کنید. در خدمت سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا هستید و امیدوارم که تندرست، سالم، اهل سعادت دنیا و آخرت و عاقبت به خیری باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و منتظر تلفن ها هم میمونیم. البته برخی از سوالا خب در طول هفته برای برنامه ما ارسال میشه و ما هم تلاش میکنیم انشاءالله هر گونه سوالی که در ساعات دیگر از غیر از پخش برنامه هم ارسال بشه انشاءالله پاسخگو باشیم، ولی اولویت سوالاتی است که زمان برنامه به دست ما میرسه یا تماسایی که انجام میشه. یه بیننده بزرگواری 916 4 شماره پایانی 5687 گفتن قصد دارم سر رسیدهای تقویم چند سال گذشته رو امها بکنم. بسیاری از اونها نام خدا و اسماء متبرک اونها نوشته شده. آیا قاطی کردن آنها با سایر زباله ها و کاغذها اشکال دارد یا خیر؟
با سایر زباله ها بله. به این معنا که قاطی کنیم با مثلا فرض کنید که شیرابه ها، یعنی مثلا آشغال میوه است که بوی تعفن میگیره و میرن دفع میکنن، با اونها حج که حرمته. اما اگر منظورتون این است که بره برای بازیافت جداگانه، نمانعی نداره که الان خوشبختانه خب فرهنگ بسیار خوبی هم هست. توصیه هم میکنیم خانواده ها واقعا به این فرهنگ پایبند باشن، جدا سازی اونچه که پسمانده، پسمانده خشک، پسمانده تر. خب من خودم مقیدم واقعا، یه پاکت جداگانه داریم برای خشک ها،
مخصوصا کاغذ ها که دیگه اصلا جداست.
بله. اون وقت اگر شما فرض کنید آیه ای، روایتی، اسماء متبرکه ای، نمیدونم سررسیدی، حدیثی، چیزی داشتید، اون رو اگر در همون اون کاغذها بریزید که میره و بازیافت میشه، یعنی میره خمیر میشه، دوباره کاغذ میشه، این حد که حرمت نیست و مانعی نداره.
خواهر بزرگواری سوال مفصلی رو فرستادن. خلاصه سوالشون اینه که خلاصه فرزند کوچیکی داشتن، بغل کردن و احساس کردن که این بچه خلاصه نم زده و پوشکش هم خیلی خیس شده ظاهرا. منزل پدر شوهرشون هم بودن و خیلی هم بچه این طرف اون طرف رفته و بازی کرده و جاهای مختلف هم نشسته. حالا ایشون گفتن که فرشارم خلاصه پدر شوهر مادر شوهر تازه شستن، ایشون نمیدونن تکلیفشون چی نسبت به این اتفاق.
تکلیفشون این که اصلا نگن، اصلا اونها رو نگران نکنن، به دلیل اینکه یقین ندارن که اصلا این بچه جاهایی که نشسته واقعا فرش رو خیس کرده یا خیس نکرده. چون مهم سرایته، آیا اون نجاست از فرض بفرمایید پوشک و شلواری که پوشیده سرایت کرده به فرش؟ سرایت هم معناش اینه، یعنی ایشون اگر اون وقت میرفت دست میذاشت روی فرش میدید بله فرش ها خیسه، چون یقین نداره که نرفته این کار بکنن که نیازی هم نبوده. و کل شیء لک طاهر، هر چیزی برای شما پاک است مادامی که یقین به نجاست ندارید. و شما هم یقین به نجاست ندارید، یقین به سرایت هم ندارید و گفتنم نداره، و اونها رو دچار وسواس و نگرانی نکنید. خودتون هم که بغل گرفتید اونا، اگر یقین دارید که واقعا نم داده به لباس شما، به بدن شما، یه حرفی دیگه است، لباستون و بدنتون نجسه، همون هم اگر یقین به سرایت ندارید نجس نیست.
خیلی ساده است، بعضی وقتا خودمون کار رو سخت نکنیم، دشوار نکنیم، وسواس نداشته باشیم. احکام شرع برای سهل و آسانی ما هست، البته در جای خودش هم گاهی باید انسان یه مقدار جدی باشه این مسائل، و جایی که ممکنه دردسر ایجاد بکنه، وسواس ایجاد بکنه، همونطوری که جناب استاد فرمودن، راهکار به همین خوبی است. گفتن مقلد رهبر معظم انقلاب هستم، مبلغی بدهکار هستم و مبلغی هم قسط وام دارم. اگر بدهکاری خود را بپردازم، قسط خود را نمیتوانم بدهم و دیرکرد به وام من اضافه میشود و دیرکرد را ربا میدانن. اکنون کدام مقدم است؟
یعنی بدهکار در هر صورت، تا دو نوع بدهکاری داره، یه بدهکاری به بانک داره قسطه، یه بدهکاری به شخص داره. مهم اینه که کدام یک سررسیدش زودتره. کدوم؟ این مهمه. اگر سررسید بدهیتون به شخص حقیقی زودتره،
مثلا یه زمانی رو مشخص کردیم،
بله زمان مشخص کرده،
پس بده، مثلا
پس بده، باید بره اونو پس بده. ممکنه سررسید بانکه دیرتر باشه، نوبت به اون نمیرسه. شما اصلا حق نداری وقتی که داری پول رو، سررسیدش هم رسیده، شما میری زودتر به بانک میدی که چی بشه آخه. بعد ایشون میگه خب من اگر به شخص حقیقی بدهیم رو بدم، دیگه موقعش به بانک نمیتونم قسطم رو بدم، تأخیر میشه.
درست.
تأخیر که شد، اون وقت برای من جریمه تأخیر لحاظ میکنن. خب لحاظ کنن، اون از شما میگیرن. شما به فرضم بگو که من جریمه تأخیر رو جایز نمیدونم، جریمه تأخیر رو میگیرن از شما، گرفتنیه، دادنی نیست. اون وقت دیگه اونا وقتی گرفتن از شما اشکالی نداره، شما نمیتونی ندی اصلا. یک. اما یه وقت هست که شما میگی که نه، بدهی من با اون شخص حقیقی تاریخ نداره اصلا، یعنی اگرم الان ندی او متعرض شما نمیشه، چیزی نمیگه، گله نمیکنه، مطالبه نمیکنه، اب نداره، وسعت وقت داری، برو زودتر به بانک بده، اونم هر وقت تونستی بدهیتون رو بهش بپردازی.
خیلی ممنون و متشکر. گفتن که من مقلد حضرت های سیستانی هستم و سهم سعادات رو خودم میخوام پرداخت کنم، اما میخوام به مرور و آرام آرام به فامیل سعادات فقیر بدهم، اشکال دارد؟
آرام آرام تا کی؟ اینو همه آقایون میگن اشکال نداره، به تدریج بپردازید، ولی تدریج منتهی به سستی و سهلنگاری نشه. یعنی اینقدر طول نکشه که مثلا طول میکشه تا سال دیگه که میخواد سال جدید خمسش بیاد، اصلا متصل شد دیگه، هنوز مال سال قبل و همشو نپرداخته، این که نمیشه که. جوری باشه که نگن که این سستی میکنه، سهلنگاری میکنه. به تدریج بپردازید، ولی جوری باشه که عرفاً مسامحه در پرداخت حساب نشود.
حالا بعضی مثلا با این نیت که فرض کنید یک پولی هست، یک دفعه نمیخوان بدن به این فقیر، میخواد تقسیم بشه، جهت این که اون فقیر حالا مدیر
نداره، ولی فواصلشو زیاد نکنن. الان 6 ماه دیگه، خب در هر صورت شما داری دینتو میپردازی، گذاشتی 6 ماه دیگه، حالا ما یه تیکشو بدی دوباره گذاشتی، عرض کردم یه وقت میبینیم اصلا متصل میشه به سال خمسه بعدیش. اینجوری نشه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بزرگواری روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن، آقا مجید از مشهد مقدس، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم،
خسته نباشید، خدمت شما و کارشناس محترم برنامه شما.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرضم بزرگتون که میخواستم بپرسم که آیا اگر اذان ظهر رو گفتن مشغول نماز عصر شدیم، آیا میتونیم نیتمون از نماز عصر به نماز ظهر برگردونیم؟ تا چه موقع میتونیم؟ یا نماز عشاء رو مثلا خوندیم، بعد وسط نماز عشاء یادمون میاد که نماز مغرب رو نخوندیم، آیا عدول از نیت میشه اینجا انجام داد یا نه؟ ممنون از برنامه خوبتون.
چشم، ممنونم، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب یک بیننده بزرگواری هم صوت برای ما فرستادن، سوال شرعی ارسال کردن، خانم یزدانی از خرمشهر، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون از برنامه احکامتون. ببخشید که سوالی داشتم. لباسی رو که پارسال خریدم و قدش رو کوتاه کردم و دوختم، ولی هنوز نپوشیدم، باید خمسش رو بدم؟
بله، چشم، حتما پاسخ میدیم. خیلی متشکریم از خانم یزدانی. آقا مجید از مشهد، استاد گفتن که اذان ظهر رو گفتن، حواسشون نیست، شروع میکنن به نماز عصر خوندن و نماز ظهر رو نخوندن، میتونن نیت رو برگردونن؟
در صورتی که سهوی باشه و به قول خودشون حواسشون نباشه، بله، اینو میگن عدول از نیت. یعنی اشتباها نیت نماز عصر کردی، حواست نبود، اصلا خیال فرض اینجوری بگی.
فکر کردم
نماز ظهر خونده، الان نماز عصر شروع کرد، بعد تو نماز عصرش متوجه شد نه بابا، تازه از من کجا نماز ظهر خوندم، اشتباه کردم. اب نداره، عدول میکنه. و میدونید که چون نماز ظهر عصر هم هر دو یه جور، هر دو چهار رکعتیه، هر جای نماز عصر که باشه میتونه عدول کنه. حتی تو تشهد آخر نماز هم اگر باشه، قبل از اینکه سلام بده یادش بیاد، میتونه عدول کنه به نماز ظهر. ولی یه وقت هست که نه، عمدیه که کسی این کارو نمیکنه که عمدن اول نماز عصر بخونه، باطله. چرا؟ چون ترتیب بین ظهر و عصر واجبه، ترتیب رو حتما باید رعایت بکنه. سهوی باشه اشکال نداره.
مغرب عشا چی؟ حالا اونم هم تفاوت سه رکعت و چهار رکعت،
فقط فرقش اینه که مغرب عشا رکعاتشون یه جور نیستن. حواسش نبود، اشتباها نماز عشا شروع کرد، بعد در اثناء نماز عشا متوجه شد که مغرب نخونده. تا زمانی که میتونه به مغرب عدول کنه اشکال نداره، اون کجاست؟ رکعت سوم. دیگه رکعت چهارم نمیتونه که، رکعت چهارم نمیتونه به رکعت به مغرب عدول کنه.
این رکعت سوم که سر از سجده دوم برمیداره،
متوجه شد که مغرب رو نخونده، تشهد بخونه، سلام بده.
حالا اگر یه دفعه رفت توی رکعت چهارم ایستاد، اونجا یادش اومد میتونه
بنشینه، تا رکوع نرفته بنشینه. تا رکوع رکعت چهارم نرفته میتونه عدول کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قیام رکن نیست، تسبیحات اربعه هم رکن نیست، اشتباهاً گفته، می نشیند، تشهد میخونه، سلام میده، بعد سجده سهو میکنه. برای چی؟ برای اون قیام اضافه و برای تسبیحات اربعه اضافه سجده سهو میکنه.
خانم یزدانی از خرمشهر هم توضیح دادن که حالا لباسی خریدن، کوتاه هم کردن، اما نپوشیدن، سالم بهش خورده، خمس داره؟
دیگه استفاده نشده، اصلا استفاده نشده. حالا چه بدوزن؟ چه پارچه باشه و ندوزن، فرقی نمیکنه. مثل اینه که لباسو خریده دیگه، لباس دختر شما از فروشگاه میرید میخرید یا خودتون میدوزید، تفاوتی نمیکنه.
فرقی نمیکنه به اینکه مثلا موقعیت پوشیدنش پیش نیومده یا اینکه اصلا عمدن نپوشیده.
نه، اونش فرق نمیکنه. یه فرقی هست یه جایی، و اون این است که یه چیزی هست، میگم چیزی کلی میگم به خاطر اینکه میتونه مصداقهای مختلف داشته باشه، که در معرض استفاده بوده ولی استفاده نشده. یعنی به اون نیاز داشتیم. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید شما تو منزل 4 تا 5 تا پتو دارید برای مهمان، نه برای اینکه خودتون روتون بندازید، برای مهمان. خب مهمان فرض بفرمایید که امکانش هست که از شهرستان بیاد و شب بخواد منزل شما بماند و شما برای آبروتون نمیتونی بیاری از همسایه پتو بگیری، که پتو رو خریدی، 5 تا پتو خریدی گذاشتی تو کمد که مهمان میاد از شهرستان نیومد، تا سر سال خمسیتون رسید مهمان نیومده، پتوها نو باز نشده، تا خورده تو کمد است، اینا خمس نداره. یا مثال دیگه بزنم، شما یه سرویس قابلمه میخرید، دیدید خیلی هم قشنگه، از کوچولو انقدی شروع میشه میاد تا قابلمه های بزرگ. خب شما نیاز داری که میخری، کوچیکاشو برای خودتون میخوای، بزرگاشو برای مهمون میخوای. نمیشه که مهمون میاد من برم در خونه همسایه بگم ببخشید یه قابلمه به ما بده. میگه این عیبه، این آره، این زشته. خب شما خریدی، خب حالا قابلمه بزرگه به کارتون نیمد، تا سر سال خمسی خریدی که استفاده کنی، در معرضم بود، مهمان نیامد، این خمس نداره.
خب اینم از این سوال. گفتن در مدارس ابتدایی پسرانه که امام جماعت جلو هست و دانش آموزان پایه‌های ببخشید 4 و 5 و 6 پشت سر امام جماعت قرار می‌گیرن، آیا همکار فرهنگی در صف‌های 3 و 4 می‌تواند به امام جماعت اقتدا کند؟
اگر واسطه اتصال ممیز باشه ولو مکلف هم نباشه، یعنی فرض کنید که بچه‌ای است که 11 سالشه 12 سالشه، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده ولی نماز حالیشه، قربتن الله وقتی بهش میگی میفهمی یعنی چی، قصد میفهمه یعنی چی و وضوش هم درست میگیره، نمازش هم درست میخونه، الان اومده تو صف جماعت وایساده، این واسطه اتصال است. اینجا اگر که آدمای بزرگ به واسطه این بچه ممیز با این خصوصیات به امام جماعت متصل بشن، نمازشون درست.
ممیز فقط تو بحث نمازه؟ بله. یعنی اینجا یعنی بله. تشخیص نماز.
بله.
بعد بچه‌ها مثلا گاهی شده که تو مدارس وای میسن بازیگوشی میکنن،
اینا ممیز نیستن.
الله نمی... اکبر میگه، سرش اینور میکنه اونور بله. میکنه به بغلی برمیره بله. کوچه کله بر.
این معلومه که متوجه نمیشه اصلا نماز ماهیت نماز چیه. تومنینه اصلا یعنی چی؟ البته تومنینه، تومنینه یعنی چی رعایت بکنه واقعا.
پس اینا مثلا تو مدرسه ابتدایی قطعا همینه.
بله نمیشه، مگر اینکه کلاس مثلا پنجم باشه. لذا تو مسجد هم اگر واسطه اتصال شما بچه ممیز اینجوری باشه اشکال نداره، شما حق نداری اونو از صف بیرونش کنی. دیدید بعضی از بزرگا بچه بیا بر عقب، حق نداره این کار میکنه.
این حالا من میخوام یه مقدار روشنش کنم، این که فرمودید تو بحث ممیز یعنی که بفهم نماز واجبه؟
نماز واجبه، نماز چیه، وضو چیه، قصد قربت چیه،
نباید مثلا حالت نماز رو هم به هم بزنه،
شرایط نماز رو درک میکنه.
خب اینجوری خیلی سخت به نظر ممیز میشن بچه ها تو بحث نماز. این اگر یه وقتی هم توی مساجد یه مقدار شاید سخت گیری میکنن، از این بابه میگم شاید.
خب اگر ممیز باشه بچه دیگه 12 13 ساله ممیزه، نه بچهای هستن که وای میسه تو صف جماعت قشنگ میبینن حواسش به نمازشه، تو وضو خونه شما میبینی که قشنگ وضو گرفته مشکلی نداره، این معلوم که ممیزه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. تا استاد گلوی تازه میکنن، من باز یادآوری بکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که برنامه روشنای احکام یک روز در هفته تقدیم حضور شما میشه از این شبکه، از ساعت 17:30 تا 18:30 ما با افتخار در کنار شما هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. برخی از سوالات به صورت پیامی به دست ما میرسه که گاهی موقع برنامه این سوالات به دست ما میرسه، گاهی هم برخی از سوالات در طول هفته عزیزان زحمت میشن تماس میگیرن یا پیام میدن، سوالا اینجا ضبط میشه، سیو میشه و انشالله زمانی که ما برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم پاسخگوی سوالات شما هستیم. اگرم میخواید عضو کانال شبکه بشید خیلی ساده و راحت است، البته در طول پخش برنامه های شبکه برای شما زیرنویس میشه، کار ساده است، ولی حالا من هم یادآوری میکنم عدد 313 رو پیامک بکنید به 3015 15 15، منتظر هستیم پیام هاتون برسه و میتونید حتی عضو کانال بشید و خیلی راحت از مباحثی که در شبکه مطرح میشه و ویدئوها و کلیپ هایی که استفاده میشن بهره مند بشید. خب بیننده بزرگوار روی خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو الو سلام علیکم. خب ظاهرا ارتباط قطع شد، منتظریم اگر مجدد ارتباط وصل شد پاسخگو باش. آقای ذوالفقاری از زرند برای ما فایل صوتی فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
با سلام و عرض ادب، ما یه ماشین لباسشویی تو خونه داریم، الان چند روز از زیرش آب میاد. حالا نمیدونم این آب از زیرش میاد برای لگنشه یا مثلا احتمال زیاد برای آب ورودی از آب داغی که مثلا وارد ماشین لباسشویی میشه، پوشش یه قطعه از خراب شده یا آب میده. حالا ما شک داریم یه آب از لگنه یا از اون همه ورودیه. اگر لباس نجسی بندازه توی ماشین لباسشویی آب از زیرش بیاد، اگر آب نجسه یا مثلا پاکه، ممنون میشه این سوال ما جواب بده. ما نمیدونیم این آب رو از رو همون لباس ها نجس میاد، یعنی که آب از همون ورودی که آب وارد ماشین لباسشویی میشه آب چک داره. دستتون درد نکنه، ممنون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. بیننده دیگه ای از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام و عرض ادب، خیلی تشکر از برنامه بسیار مفید
سلام.
شما
علیکم السلام و رحمت الله.
یک جوان حدود 30 سال است که فلج ذهنی و جسمی است، الان فوت کردم. امی جوان آیا غسل و نماز و تلقین اینها داره یا نداره؟ خیلی متشکرم.
بله خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای ذوالفقاری استاد، در خصوص ماشین لباسشویی که گفتن آب میده به قله و نمیدونن این آب از کجا هست و احتمال میدن که یه وقتی هم لباس نجس در ماشین بیاندازند و خلاصه این آب جاری بشه، تکلیف چیه؟
خب ببینید آب موقعیه که کار میکنه دیگه، منظورشون همینه، یعنی لباس رو انداختن توی ماشین و داره کار میکنه، از زیرش داره آب میاد. این آب به قول خودشون دو تا احتمال داره، یا ممکنه این آب داخل محفظه باشه که داره میاد، یا ممکنه آبی باشه که از
لوله کشی
اصلی که میخواد متصل بشه به ماشین وارد بشه از اونجا میاد. خب هر کدومش که باشه مشکل نداره که، اگر که آب اصلی باشه که پاک مالی، اگر آب داخل میاد برای چی نجس باشه؟
یه لباس نجس مثلا انداختن،
لباس نجس انداختن که آب رو نجس نکرده که، مگه آب نجس شده؟ من شما نمیگید که این لباس نجس رفت توی محفظه بعد آب باز شد اومد روی لباس، آب خور شد، آب گرفتش، شروع به چرخش کرد، ولو آب قطع بشه، ولو آب قطع بشه، به اصطلاح ما میگیم غساله. غساله یعنی اون آب باقی مونده ای که بعد از قطع آب اصلی باقی میماند. اون آب تو محفظه، اون آبم پاک، از اون آبم بیاد پاک، مشکلی نداره.
ولی خب حالا ما یه توصیه فنی میکنیم که بررسی کنن مشکل از کجاست، چون ممکنه آسیب بزنه به سیستم ماشین لباسشویشون و آره خرج گردنتون میفته و خلاصه مشکلات دیگه ای رو ممکنه داشته باشه. آقا حبیب از افغانستان هم که فایل صوتی فرستاده بودن گفتن کسی که فلج جسمی بوده و مشکلاتی داشته و اینا، این احکام و آداب غسل و کفن و نماز و اینا همه مثل انسان معمولی؟
بله، چه فرقی میکنه؟ هر شخص مسلمانی که از دنیا برود کلیه، مگر موارد استثناء، مثل فرض کنید بچه‌ای که 6 سالش تمام نشده نماز نداره، یعنی نماز میت نمیخواد، و الا اونم غسل داره، اونم کفن داره. اصلا آدم مسلمانی که روح درش دمیده شده، حتی بچه سقط شده ای که 4 ماهش تمام شده بچه مسلمان است، روح هم درش دمیده شده، وقتی از دنیا میره بهش میگن میت، بهش میگن میت مسلمان، همه احکام رو داره، فرق نمی کنه، میخواد دیوانه باشه، دیوانه بوده اصلا، دیوانه بوده مرد و دیوانه باشه، مسلمان که بوده که، فلج ذهنی بوده، فلج جسمی بوده باشه، در هر صورت وقتی از دنیا میره غسل دارد، حنوت دارد، کفن دارد، نماز دارد، دفنم داره، 5 تا دفنم داره،
یعنی امور واجبی که
تمام تشخیص واجب
مسلمان داره باید انجام بشه. سوال بعدی که به صورت پیام برای ما فرستادن، گفتن من حق و ناسی گردن دارم، هم مالی هم غیر مالی، ولی دستیابی به افراد ممکن نیست، چگونه حق خود را ادا کنم؟
اگر حق غیر مالی، خدای نکرده تهمتی به کسی زده، آبروی کسی رو برده و الان هم دسترسی به اون نداره، چون نمیدونه الان کجا هست چی هست، نمیتونه بهش مراجعه بکنه، اینجا کفاره‌ای نداره، رد مظالم هم نداره، ولی در حق اون شخص که الان دسترسی بهش نداره احسان کنه. یعنی چی؟ قرآن بخونه ثوابشو هدیه کنه به اون، نماز مستحبی بخونه ثوابشو هدیه کنه به اون، صدقه به فقیر بده ثوابشو هدیه کنه به اون، که یه چیزی به اون برسونه که دیگه از جرمش یه مقداری کاسته بشه، سبک بشه. این راهش. دوم اونجاییست که بدهی به کسی داشته، یعنی حق الناس مالیه، مالیه و الان دسترسی به اون ندارد، اینجا راهش فقط رد مظالمه. اینجا دیگه من قرآن بخونم یه حرفا نیستش، اینجا باید دست در جیب مبارک کنه و صدقه از طرف صاحبش به فقیر مطمئن شهری بده، صدقه رو بده به نیت رد مظالم تا اینکه اون حق برداشته بشه، راه دیگه ای نداره.
حالا استاد گاهی تو سوالا هم میاد این از این دست مباحث، مثلا یه کسی یه جای کار رو بهش دادن، مسئولیت قبول کرده، ولی شایستگی اون کار رو نداره. این کسی میاد و حالا با نامه‌هایی که می‌نویسه یا مطالبی که میگه میخواد این شخص در اون جایگاه نباشه، اینم حق الناس محسوب میشه یا نه؟
زیرابشو میزنه.
حالا در واقع اینه، ولی مثلا طرف واقعا شایستگی اون کار رو نداره.
واقعا اگر اینجوریست که یه لطمه به بیت المال داره میخوره و اون کارفرما هم، حالا فرض بفرمایید اون نهاد، اون ارگان، اونا متوجه نیستن، اصلا نمیفهمن، داره بیت المال هدر میره، اینجا بله شما موظفید، بله شما نمیخواد که دشمنی متعصبانه با کسی داشته باشه، که تعصب در کار نیستش، که دشمنی ندارید اصلا با اون، میخواد بگید این شایستگی ندارد، این نمیتونه این کار انجام بده، بیت المال رو دارید هدر میدید، این حقوق شما داره هدر میره، این اشکال نداره.
نه منظور فقط مواردی که امور مالی یعنی مال در میان هست یا نه، اصلا این طرف ممکن شایستگی این جایگاه و این کار رو نداشته باشه.
خب باید ببینیم که این شایستگی رو نداره تبعاتش چیه، آثارش چیه. یه وقت هست که بیت المال داره هدر میره، یه وقت است که نه این شایستگی رو نداره، ولی یک لطمه به اصل حیثیت مثلا فرض کنید که نظام جمهوری اسلامی میخوره، یعنی مردم رو ناامید میکنه، مردم بدبین میکنه، میگن نگاه کن این مملکت آدمای گذشته که مثلا شایستگی ندارن، ولی اصلا حقوقی هم اصلا هیچ حقوقی هم نباشه. اینجور موارد ما باید به داد برسیم از روی دلسوزی، نه از روی عناد، نه از روی دشمنی، نه از روی تعصب، از روی دلسوزی با رعایت حد و حدود. این خودش خیلی مهمه. بوق و کرنا نه شیپور دست میگیریم، نه 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 به مسئول مستقیمش که صاحب اختیاره، آقا تذکر میدیم این اینجوریه، من میدونم چنینه چنانه، ببینه داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیزم، همچنان با شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی شما در برنامه روشنای احکام. بعد از فاصله برمیگردیم. صل على محمد المصطفى اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات احکام و شرعی شما. عرض کنم که سوال قبلی که در خصوص حق الناس اینها پرسیده بودم و حق مالی و اینها، آقای یاسر از یزد پیام فرستاده بود، گفتم حالا اسمشون رو هم بگم جهت احترام به این بیننده بزرگوار. بیننده دیگه ای گفتن من الان استطاعت مالی برای حج ندارم، اگه الان شخصی دیگه هزینه حج تمتع رو برای من تقبل کنه که قرض هم نیست، بلا عوض هم بهم میده و من به حج برم، دیگه تا آخر عمر نیاز نیست که حج برم حتی بعد از اینکه استطاعت مالی پیدا کنم؟
البته امسال که دیگه گذشته، دیگه کار تمام شد، ولی قانون کلیش اینه که بله، اگر کسی پیدا بشه که هزینه حج دیگری رو تقبل کنه و بده، که بهش میگن حج بذلی، یعنی بذل کنه، بخشش کنه، این شخص حج برش واجبه، حج رو میره، بعدن هم اگر مستطیع شد دیگه نیازی به این که حج برود نداره. مصداقش هم هست، مدیر کاروان، مدیر کاروان داره میره، پول نمیده، بذلیه دیگه، یعنی سازمان حج میگه آقا بیا شما برو، یا معاون کاروان، یا خدمه، یا روحانی کاروان که میره برای خدمت به حجاج و زائرین، خب سازمان حج تقبل میکنه، میگه شما برو کار کن، در قبال کار، البته این بذلی نیست، این بذلی نیست، این اجیره، اصطلاحا بهش میگن اجیر، کسی که اجیر شده است برای کاری در حج میره و در ضمنم دیگه رفته دیگه، میتونه حج واجبش انجام بده. این حج اونی که ایشون میگه نه، حج بذلیه، نمیخوان ازش کاری انجام بده، مجانی، مجانی خرج حجتو ما میدیم، بله اونجا دیگه حجشو که رفت دیگه کار تمام.
خیلی متشکرم. اما بیننده بعدیمون روی خط ارتباطی هستن، آقای صلاح الدین از کردستان، خدمت سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم. الو.
بفرمید. سلام علیکم.
خدمت مهمان عزیزتون هم سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من از استان آذربایجان غربی زنگ میزنم.
خواهش میکنم، بفرمید.
خدمت شما میخواستم از آقا بپرسم حکم نماز خوندن تو فضا چیه؟
توی کجا؟
تو فضا. فرضاً مسلمونی رفته فضا اونجا 7-8 ماه میمونه بخواد نمازشو بخونه چجوری میتونه بخونه و روشو به کدوم سمت بکنه آداب نمازش چجوری به جا بیاره؟
منظور دیگه فضا نوردایی که با ابزار میرن دیگه.
بله فضا نوردایی که تو فضا هستن. بله
انشالله قسمت شما بشه آقای.
ممنون، تشکر میکنم. ممنونم،
خدا حافظ شما باشه.
منتظر جوابم.
متشکر، خدا حافظ شما باشه. آقا هادی از شهریار، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
سوالم اینه، رنگ مو مانع رسیدن آب برای وضو یا غسل برای چیز غسل یا وضو، رنگ مو اگه داشته باشیم سرمون رنگ کرده باشیم مانع رسیدن آب میشه یا نه؟
منظورتون همون موقعی که این کار انجام شده یا نه بعدن؟
بعد از اینکه رنگ آدم بزنه.
شستن منظوراره؟ بعد از شستن؟
بله.
درسته؟
بله بله.
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. خداحافظ شما. خب آقا صلاح الدین بنا داره که انشالله یه سفری به فضا داشته باشه و فضا نوردی کنه. اونجا چجوری باید نماز بخونه؟
این یک خیالی بیش نیست فعلا، که هنوز کار بشر به اینجا نرسیده. انشالله برسه، انشالله علم پیشرفت بکنه، بشر بتونه به صورت عادی یک سفری به فضا بره، اون وقت ایشون هم برن، ما هم بریم، اون وقت ببینیم که نماز رو چجوری باید بخونیم.
الان که میرن.
بله خیلی نادره، سفینه میفرستن.
بله دیگه هم تو سفینه هم دیگه هر صورت
به فضا، و اونم هنوز خیلی متداول و مرسوم نشده که مرتب الان سالی یه 20 تا داره سفینه میره مثلا کره مریخ. نه اینجوری نیست. حالا انشالله این پیشرفت کنه، اشکال نداره. در هر صورت چیزی که اتفاق نیفتاده نیازی هم به مسئلهش نیست اولا، ولی خب از این جهت خوبه که ما بدانیم که فقه ما جامع کامله و پاسخگوی همه سوالات هست. این هست سوال ایشونو سالها پیش آقایون مراجع پاسخ دادن. یه کتابی هست بد نیست الان اینو ببینن، پرسش و پاسخهای مذهبی، سوال جواب، از سایت الله لزمای مکارم و از سایت الله لزمای صبحانی، دو نفری این پاسخها رو دادن. از جمله همین سوالات هم هست. علاوه بر این سابقا یک کتابهای کوچیکی جیبی چاپ میشد خیلی سال قبل. این سوال جدیدی نیست. نماز در فضا، اصلا اسمش همین بود، نماز در فضا. اینا رو پاسخ دادم. اصل نماز که چگونه خونده بشه که خب میدونید دیگه، فرق نمیکنه که نماز تو آسمون خونده بشه، تو زمین خونده بشه، تو کره زمین باشه یا کره مریخ باشه یا کره ماه باشه، نماز این است که شما الله اکبر، آخرش هم السلام علیکم و رحمت. فقط مشکل شما مشکل مکانه،
قبله، یعنی
قبله که در اون مکان در اونجا آیا معنا داره که ما رو به قبله باشیم یا خیر. نه، ما هر جا که توانایی داشتیم شرطی رو رعایت بکنیم رعایت میکنیم، اونجایی که امکانش نبود رعایت نمیشود. من مثال برای شما میزنم، فرض بفرمایید شما در هواپیما هستید و نمازتون هم میخواد تو هواپیما بخونید، اشکالی هم نداره، با کمال طمأنینه آرامش قشنگ تو هواپیما هم آرومه، میخواد نماز رو بخونید. اولش که شروع میکنید شما ممکنه که از اون مهماندار بپرسید قبله کدوم طرفه، میگه اینوره قبله، شما رو به قبله وای میسید، ولی هواپیما انحراف پیدا میکنه.
قبله در هواپیما در واقع همون به سمت ستونی کعبه به آسمان دیگه،
همون، بله همون کافیه. یعنی به اینجوری بفرمایید که در جهت کعبه است، نه روبروی کعبه که نیستش.
بله.
معلومه که کعبه خانه مکعب شکله. وقتی اونجا وقتی انحراف پیدا میکنی چی میگن به شما؟ میگن امکان ندارد که رو به قبله باشید، پس بنابراین نمازی که خوندی درسته. میگن نمازی که خوندی درسته، نمیگن نه شما رو به قبله نبودید باطله. اونجا وقتی تمسک میکنن به این آیه شریفه، فعینما تولوا فثم وجه الله، در جایی که میتونید قبله رو رعایت میکنید، نمیشه رعایت نمیکنید. حالا در اونجا میگن نماز رو بخون، به هر سمتی که بخوای بخونی خوندی مجاز است و نماز شما صحیحه.
حالا این آیه مستاق کلی نداره؟
نه نه نه، این رو ما نمیتونیم الان فرض کن، مثال میزنم، الان کس نماز ظهر است نخونده، همین الان تو این ساعت میگه نماز ظهر است بخونم، به هر طرفی میخواد بخونیم بخونه، آزادی. نه اینجوری نیستش، رو به قبله خوندن در صورتی که بتواند لازمه.
حالا نکته دومی که بحث در فضا هست، مثلا الان همین فضا پیماهایی هست اصلا تمرکزی درش نیست، یعنی یه شکلیه که اصلا حالت بعضی وقتا رو هوا هستن یا امکان شاد رکوع و سجده و اینا نباشه، اونا چی؟
هر چیزی که براشون امکان داره این قاعده کلیشه، در تمام واجبات، در تمام تکالیف به اندازه‌ای که توان رعایت شرایط هست رعایت می شود. اگر امکانش نبود واجب نیست. اتفاقا این بحث رو کردن، گفتن که اگر بشر می توانست روی زمین نیسته، تو همینجوری تو هوا اصلا یه کاری بکنه تو هوا پیتونه بیسته تو هوا، ولی آرام نمازشو بخونه، نه تو هواپیما، تو هواپیما باز پاش روی یه چیزی هست، نه پاش روی هیچی نباشه، هیچی نباشه تو فضا. میدونی کجا این مسئله رو مطرح کردن؟ تو فضای قصبی. شما تو زمین قصبی نیستی یا زمین نیست نه، ولی تو فضای قصبی هستی، فضای مال خودت نیست. اونجا بحث کردن که نماز درسته یا نه، اونجا گفتن اگر امکانش باشه تو فضا. خب حالا اونجا میفرمایید که تو فضا مثلا رفته اونجا، در هر صورت اگر امکان داشته باشه به اندازه شرایط رو رعایت بکنه رعایت میکنه، به اندازه هم که امکان نداره رعایت نمیکنه و نماز رو به همون شکلی که ممکن است میخواند، چون نماز در هیچ حالی ساقط نیست و نمازش هم درست.
پس حالا استاد یه سوال دیگه هم بپرسیم، حالا اینو شاید میگم اتفاقا هم نیفتاده به قول استاد اما بد نیست مطرح بشه، اینکه اون محل سجدگاه آیا کرات دیگه هم معیار زمین رو داره؟ یعنی مثلا ماه فرض کنید،
بله،
بر اون سجده کردن همون
ببینید همین عرض من همینه، گفتن سجده شما بر خاک باشه. بر خاک باشه، خب اونجا که دیگه خاک نیستش که، اونجا ممکنه سطح یه چیزی دیگه باشه که من الان نمیدونم مثلا سطحش چیه، چون اینجا رو ما میگیم کره زمین کره خاکی است، اونجا کره خاکی نیستش که. وقت اونجا شما عرض میشود که اگه کسی اهل نماز باشه حتما با خودش یه مهر میبره و بر مهر سجده میکنه و اگر نه نبرد امکانش نبود، اون وقت باز همین مطرح میشه که الان شما اینجا چیکار میکنی؟ همین هفت تو کره زمین نمیاد؟ شما یه جایی مهر ندارید، سنگ ندارید، کاغذ ندارید، چوب ندارید، مگه نمیگید اینو؟
هیچ چیزی که برای سجده
هیچی نداری، همه فکرها تو فقه شده، تو رساله هم آمده و چیکار میکنید؟ نهایتا روی دستتون سجده میکنید، نهایتش اینه که رو همین دست سجده میکنی نمازتون درست.
خب خیلی ممنونم. آقا هادی از شهریارم در خصوص رنگ مو که حالا چه آقا چه خانم فرق نمیکنه انجام بدن برای غسل و وضو،
نه مانع نیست، جرم نداره. جرم وقتی است که شما رنگ رو به سر یا به محاسنتون میزنید، یا خانوما یا سابق که حنا میذاشتن، بله حنا جرم داره، ولی وقتی این جرم را شستید رفت ریخت رنگش باقی موند، یعنی محاسن رنگ شد، سر رنگ شد، خانومه فرض کنید سر را رنگ کرد، وقت دیگه جرم ندن. یعنی جوری نیستش که شما با ناخونتون روی موتون که عرض شد میکشید میبینید که یه چیزایی میاد زیر ناخونتون، چیز نمیاد زیر ناخونتون، هیچی نیست. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که لباس را شما رنگامیزی کنید، که الان دیگه معمولا نیست اینجوری، سابق اینجوری بود. من خودم عبای خودم رو دادم مثلا عبام رنگش رفته، دادم خوشویی، دادم خوشویی نوشته رنگ آمیزی، رنگ رزی، دادم رنگش کرده مشکی مشکی قشنگ در اومده. خب الان بفرمید الان اون رنگا جرماش کجاست؟ جرم نداره که. الان شما هر چی دست بکشید روی این پارچه چیزی به دستتون نمیاد، معلومه جرم نداره، اشکالی هم نداره، نه برای وضو نه برای غسل.
سوال بعدی گفتن حکم چت کردن با جنس مخالف در فضای مجازی از نظر شرعی.
چت کردن لغزشگاه شیطانه و آغاز یک سری مفاسدی است که اگر ادامه بدند راه نجاتش خیلی سخته. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید رابطه با جنس مخالف مرحله توقف نداره، قطعیه. یعنی شما میرید جلو میرید جلو میرید جلو میرید جلو، یعنی یه جا قطع نمیشه، یعنی نمیگی تا یه جایی، ممکنه بگی تا یه جایی، یا ممکنه بگی که فقط در حد آشنایی و دوستی، اینو دروغ میگه. چرا؟ خاطر این که تمایلات نمیگذاره، شهوات نمیگذاره، شیطان نمیگذاره، اصلا میگه برو جلوتر، امروز نه دیگه، فردا میرید دیدید دیگه، خودتون دیدید دیگه، فردا هم دوباره چت میکنه، پس فردا هم چت میکنه، ادامه داره.
بعدم این که موضوع این چت، نوع کلمات، واژه‌هایی که به کار میبره، این
همه اینا حساب داره دیگه. بله دیگه، چی میگه؟ یه وقت هست میگه صرفا فقط همکار اداری هستیم ما، صرفا فقط تو کار خودمون داریم با هم چیز میکنیم. این خیلی کم، من نمیخوام منکر بشم، نه، ولی خیلی کم، خیلی کم. باید خیلی اینا آدمای محکمی باشن که فقط سلام کار اینه، اونم جواب میده سلام، بله اینجوریه مثلا فرض. خیلی کم ممکنه چنین چیزی، ولی معمولا خلاصه قربونت برم عزیزم نمیدونم چه چه فلان، وقت این تعبیرات تعبیرات عاطفی عاشقانه است و اینا کار دست طرف میده،
درست
مفسده داره، خالی از مفسده نمیتونه باشه. لذا ما اینا اسمشو میذاریم پیشگیری، برای اینکه به گناه نیفتند ما میگیم که همونطور که در علم پزشکی پزشکان ما گفتن که باید پیشگیری کنید قبل از اینکه مبتلا به بیماری بشید، اون مخارج بیماری گردن تو نیفته برید بیمارستان، بخواید پیشگیری کن راحت. تو اینجور جاها ما میگیم پیشگیری کنید که مبتلای به اون گرفتاری های اخلاقی و گناه نشوید. پیشگیری کنید، واقعا پیشگیری کنید.
در واقع قرآن رو هم، قرآن هم یه جوری این رو به ما یاد داده، آموزش داده در مورد داستان حضرت آدم و حوا، میگه ولا تقربوا هذه الشجره، با اینکه نهی شدن از خوردن از اون درخت یا از گندم جو یا هر چی، اما خدا امر میکنه که و نهی میکنه در واقع اصلا نزدیکش نشید، چون بر صورت وقتی نزدیکی صورت بگیره برن نزدیک گناه ممکنه گرفتار گناه و خطا بشن. اینم نکته است که باید بهش عنایت داشته باشیم. خب آقا محمد جواد از تهران بیننده بعدیمون، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب، عرض خسته نباشید خدمت شما و کارشناس محترم.
سلام و رحمت الله.
من شما رو می‌خوام یه سوال داشتم. یکی از رفقای صمیمیمون که از کوچیکی انگار با هم بزرگ شدیم، این حدود 2-3 سال میشه رفته این فرقه یمانی، یعنی الان دیگه احمد الحسنی شده به قول معروف بچه هیئتی ها، بعد یه مغازه عطاری هم داره. اینا یکی از اعتقاداتشون اینه که شما اگر بتونی از دوستات، از خانوادت، از فامیلت بدزدی و بیاری برای فرقه هیچ اشکالی نداره، اون جایزه. حالا منم یک دو سه بار رو همون حساب همون دوستی که باشون داشتیم مغازه عطاریش رفتم، واقعا جنسایی که دست مردم میده دو برابر، یعنی نسبت به جای دیگه خیلی گرانتر میده. با علم به این مسئله، حالا مثلا ما اگر بریم مغازش حالا خرید و فروش کنیم، ازش جنس بخریم، با اینکه میدونیم داره گرون میده و میخواد کمک کنه فرقه خودش، و اصلا رفت و آمد با اینطور آدمی که گرفتار این فرقه های زانده شدن، چه حکمی داره؟ میخواستم بپرسم.
بله چشم، پاسخ میدیم انشالله. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته حالا باید این رو مفصل در برنامه هایی که مختص به خودش هست، قاعدتا دوستانم در شبکه ولیعصر بهش پرداختن که این فرقه یک فرقه منحرفی است، اون کسی هم که حالا سردستشون هست اصلا هویت خارجی و موجودیتی هم نداره، کتابهایی هم که گاهی نشر داده شده معلوم نیست، و افرادی هم که دنبال رو هستن اینها گولخورده های در واقع این گروه هستن. حالا استاد این حکم شرعی مباحث رو بفرمایید.
سابقه شرعیش رو میگیم. حالا بحث‌های کلامی داره که البته بحث‌های مفصل شده به حمد الله، کتاب‌ها نوشته شده درباره احمد الحسن بصری، و همطور که شما فرمودید اصلا معلوم نیست که این آدم اصلا الان تو دنیا هست نیست، یه عده دارن سنگشو به سینه میزنن بیچاره‌ها. برای کی؟ برای آدمی که معلوم نیست اصلا کجاست، کیه، چیه، مشخص نیست. خب فرقه فرقه دست ساخته است دیگه، و دشمنان ما یکی از کارهایی که همیشه میکردن این بوده که فرقه سازی میکردن، وهابیت رو ساختن شد بلای جان همه بشریت، داعش در اومد. وهابیت رو ساختن، کی ساخت وهابیت رو؟ انگلیس و اسرائیل، و اینا شدن بازوی اجانب، بازوی صهیونیستا، بهایت خبیث نجس، اینا همینطورن. حالا این مال مثلا فرض کنید که 200 سال پیش بوده، زمان قاجار بوده، و اخیراً توی این 10-20 سال هم فرقه میسازن، مرتب میسازن. شما بدانید فرقه احمد الحسن بصری رو درست کردن که متاسفانه یک عده از جوانهای ما رو، حتی متدینین و مذهبی ها رو فریبشون دادن، گولشون زدن، بردنشون، معتقد به این داستان شدن. حالا این بحث اعتقادی داره، کاری نداریم، مفصله که بحث اصلا امام زمان اینا همش جواب داده شده
که کلا باطله، یعنی از
کاملا باطله،
خلاصش بخوام بگیم همینه.
بله کاملا باطله. فقط از نظر شرعی عرض بکنم که به هیچ وجه ارتباط با اینها شرعا جایز نیست، به هیچ وجه. شما اصلا مغازیشون نباید برید، از ایشون نباید خرید بکنید، مثل اینکه کسی بگه با بهایی، فرق نمیکنه. من فرق قائل نیستم بین اینها از نظر شرعی، هیچ فرقی قائل نیستم، مثل اینه که شما بگید من میخوام با یه وهابی رفت آمد بکنم، به چه عنوانی میخواد با وهابی رفت آمد بکنی؟ خرید بکنی از چرا باید خرید بکنی؟ شما دارید تقویتش میکنی. با علم به این که پولی که از شما داره میگیره، به قول خودش هم داره میگه دو برابر داره میگیره، این پولا رو داره میره در ترویج همون فرقه دست ساخته خودش خرج میکنه. خب شما در واقع دارید کمک میکنید به ترویج یک فرقه غیر واقعی از نظر شرعی، باید بایکوتشون کنین. من ابایی ندارم از این حرفی که میزنم، هیچ ابایی ندارم. من. حالا کسی بگی که آقا نه اینا حقوق نمیدونم شهروندی دارن چی دارن، من به اونا کار ندارم اصلا، که حکومت با اونها میخواد چیکار کنه اصلا بحث ندارم. شرعاً اون چه که بر عهده یک مکلف است اینه که باید اینها رو بایکوت کنه. یعنی از نظر شرعی ما باید کاری بکنیم که اینها تنها بمانند. بهش میگن چی؟ مبارزه منفی.
مخصوصا که تبلیغ هم میکنن. بله، یعنی واقعا دارن. بله.
نه ما نمیخواد مبارزه مستقیم بکنید. نه 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 نه. مبارزه منفی بکنید. رفت آمد فامیل هستید، رفت آمد نکنید. به مهمانی دعوتش نکنید. خرید نکنید. ارتباطتون رو باهاش قطع بکنید که اینها بفهمن که خلاصه کلاشون پشمی نداره. بفهمه که تنها هستن. تنها بمانند. یعنی سیاه لشکرشون نشید. اینا خیلی نکات.
حالا البته مثلا آقا محمد جواد نمیدونم اگه برای خودشون امکان پذیر باشه، یا افرادی که دستشون پر باشه از اطلاعات بتونن در قدم اول با اینا صحبت بکنن، بلکه هدایت بشن.
بله ببین، اونو که ما منکر نیستیم، خود شما میدونید که ما منکر نیستیم، که اون یه بحث تخصصیه، ولی نوعا اینجوری نیستن. آخه نوعا اینجوری نیستن. بله یه کسی باشه که تو این زمینه کار کرده، تخصص به ما الان افرادی داریم که همینطورن، متخصص این کارن و اینا رو میفرسیمشون، میگیم که برو بحث کن، اگر آمادگی باشه، و الا اون طرف مقابل وقتی که همچنان مصر بر روی فرقه خودش حاضر نیست اصلا به بحث و اینا، خب چه فایده داره، چه ثمری داره؟
حالا این نکته هم توی صحبت‌های آقا محمد جواد بود که میگفت جزء تفکرات و اندیشه‌هاشونه که برید بدزدید، بیاد هزینه کنید برای این.
خب دیگه کسی
منظور میخوام بگم این خودش نشانه انحراف دیگه.
کسی که یک فرقه باطلی رو داره و داره ترویج فرقه باطل میکنه، شما یقین بدانید که از هیچ چیزی ابا ندارد. اون وقت قانونش میشه قانون ماکیاول، که چی گفته بود؟ گفته بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه.
بله.
چون هدفش این است که این فرقه دست ساخته رو ترویج بکنه، بودجه میخواد، حالا از راه دزدی هم شد مشکلی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی 901 4 شماره پایینی 54 57 گفتن نظر مراجع در مورد اذن پدر در ازدواج موقت دختر چیست؟ اگر دختر بالغه باشد میشه بدون اذن پدر صیغه عقد موقت خواند؟
اصلا تمام مباحث سر دختر بالغه است. همه میگن، مگه گفتن دختر اگر بالغه شد دیگه نمیخواد؟ یعنی چی دختر بال؟ اصلا ببینید من اینو تاکید میکنم، بالغ است یعنی تکلیف شده، به حد بلوغ رسیده و رشیده است، 25 سال سن نشه، رشیده است، حالیش میشه. در هر صورت عقد موقت یا عقد دائم باشه هیچ فرقی بینشون نیست، دختر بالغه باشد رشیده باشد نیاز به اذن پدر دارد. یه مورد استثناء کردن بعضی از آقایون از تایت الله مکارم شیرازی که دختر اگر مستقل در زندگی است، تحت تکفل پدر نیست، من دیگه به پدر کاری ندارم، من خودم برای خودم شغل دارم، حقوق دارم، واحد چه میدونم سویت هم دارم زندگی میکنم، تحت تکفل پدرم نیستم، برای چی برم اذن بگیرم؟ اگر دختر مستقل زندگی میکند و سنش هم دیگه حدود مثلا 25 سال 30 سال هست، اینو بعضی از آقایون مثل از سایت الله العظمای مکارم فرمودن این نیازی به اذن پدر نداره، این دیگه داره برای خودش زندگی میکنه مستقله. به
در واقع این حکم اجازه پدر و اذن پدر هم برای زمانی است که پدر یا جد پدری در قید حیات باشند.
بله بله، اگر دختری هست پدر ندارد، پدر از دست داده، پدر بزرگم نداره، از نظر شرعی دیگه ولایت با خودشه. بله از نظر اخلاقی مادر، چرا مادره، باید احترام کنه به مادر، ببینه نظر مادر چیه، ولی دیگه هیچ کسی ولایت بر او رو نداره.
خیلی متشکر. آقا سجاد از هرمزگان گفتن آیا برای طلب شدن اجازه پدر و مادر شرط است یا نه، و اگر والدین راضی نباشن تکلیف چیست؟
رضایت پدر مادر شرعاً شرط نیست، اما اخلاقاً چرا؟ من اینو تأکید بکنم، 40 سال پیش دفاع مقدس اتفاق افتاد، 8 سال. خب ما بودیم دیگه، این مسئله رو داشتیم که بچه های ما میخواستن برن جبهه، ولیکن بعضی از پدر مادرها راضی نبودن، جگرگوشش بود راضی نبود. از امام استفتا میشد اون زمان، چی میفرمودن حضرت امام؟ میفرمودن که خوب است، سزاوار است که پدر و مادر رو راضی کنید، یعنی از نظر اخلاقی پدر مادر یه جور راضی کنید، و الا کار شرعی لازمیه، طلبگی معلومه، سربازی امام زمانه. چطور عرض میشود هر کشوری ارتش داره برای خودش سرباز میگیره، آموزش میده، دین سرباز نمیخواد، امام زمان سرباز نمیخواد. ما کاری نداریم الان اینقدر تبلیغات سوء دشمنان هست که علیه روحانیت صورت میگیره و جوری تبلیغ میکنن که کسی بچهشو نفرسته حوزه و طلبگی، ولی در هر صورت ما بدانیم که امام زمان انتظار داره، امام زمان میخواد، میگه من سرباز میخوام، حوزه های علمیه باید رشد داشته باشن، باید بالندگی داشته باشن، باید نیرو داشته باشن، در هر صورت بره طلبه بشه. در این حال بنده توصیه میکنم که یه جوری هم دست و پای پدر مادر رو ببوسه و اونها رو هم یه جوری، حالا با واسطه یه کسی مثلا که نفوذ کلامی داره، خلاصه میتونه بیاد واسطه بشه، پدر مادر راضی کنه.
محمد آقا از تهران گفتن حاجی قبل از رفتن به منا 15 روز در مکه مقیم باشد، آیا با رفتن به منا مسافر محسوب میشود و نمازش قصر است یا باید کامل بخواند؟
این بحث شرعی، این بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست، که منا الان نزدیک به مکه شده، خیلی نزدیک شده به مکه، یعنی مکه جدید توسعه یافته است. من به نظرم میاد اینجور که
ما که پیاده رفتیم، یعنی ما همینه. از منا
همین رو میخوام عرض کنم، همین رو میخوام عرض کنم، لذا از آخرین منازل مکه، از آخرین منازل مکه که نزدیک اون پل ارزشی، اون جسر ملک عبدالعزیز، چیه اون آخر پلی است که نزدیک مناس، اون ور پل که شما برید دیگه مناس، به نظر میرسه که فاصله شرعی نیست و در منا هم نماز تمامه، به شرط اینکه تو مکه قصد 10 روز کرده باشه، نه مسافر باشه. اگه تو مکه قصد 10 روز کرده و نماز تمام میخونده، الان هم میره منا هم که بره قصد 10 روزش به هم میمونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خدا انشالله سایتون رو مستدام بداره. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم روشنای احکام رو همراهی فرمودید. تعدادی از سالا باقی مون، انشالله زنده باشیم در برنامه های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.